تازه پیوستن به جمع. صحبت ما در این بود که عاشورا، کربلا، امام حسین علیه السلام و اصلا دین مقدمه است برای خوب بودن آدم ها.
بله.
و اگر کسی طور دیگری فکر بکنه قطعا اشتباه کرده. یعنی دین برای چیز دیگری غیر از خوب بودن و تعالی انسان ها نیست. حالا این خوب بودن یه قسمتش مربوط میشه به رابطه بین انسان‌ها و خدا، یه قسمتش مربوط میشه به رابطه بین انسان‌ها با انسان‌ها، که گفتیم خب حالا همه هم میدونیم به همم که شاید حقوق خدا راحت‌تر بشه خداوند مورد غفران قرار بده. فرض کنید یه کسی در جوانی کاهل نماز بوده، حالا مسن‌تر شده، بعداً پشیمانه
شده،
خب تا جایی که توان داره
جبران
کنه، اون مقداری هم که نتونست جبران بکنه خدا غافره و بخشنده. ولی در مورد حق الناس به این مقدارها نمیشه گفت. فرض بفرمایید که کسی مال دیگران رو، آبروی دیگران رو، غیبت، تهمت، تضییع امکانات از بین برده، حالا به قول ما سر عقل آمده، یه وقتی پای صحبت‌های قرآن و روایات و اهل بیت نشسته، با خودش گفته بالاخره فرصت کمه برگردیم جبران کنیم. خب جبران این به صرف استغفرالله و این حرفا نمیشه. در مورد روزه و نماز و اینا ممکنه بگیم استغفرالله، یعنی اینی که خدای ببخش ما اشتباه کردیم و بنایم داریم از الان درست رفتار کنیم. خب تو روایات داریم که این مورد غفران قرار میگیره، حالا تونستی، یعنی در حد توانت، حالا اگه پیرمردی شدی، پیرزنی شدی که دیگه روزه نمیتونی بگیری، خب حالا اونجا یک راه دیگه هست. ولی در مورد حق الناس داره که شما باید برگردی اون حق رو جبران کنی، و اگر غیبت کردی، تهمت زدی، رسما بری بگی. حتی اینم شرایطی داره دیگه، چون گاهی از اوقات ممکنه ما غیبت یک کسی رو کردیم، بریم بگیم غیبت تو کردیم، حالا تازه دشمنی ها را میفته.
بله.
اینا هر کدوم، ای کسی همین الان داره یه حرفای منو میشنوه و میخواد در واقع جبران گذشته بکنه، بره با یک آدم آگاه صحبت کنه.
درست.
یا پای همین منبرها،
بله،
خوب دقت کنه که روش معذرت خواهی هم مهمه.
درسته.
و نباید جوری باشه که خودش منشأ شر بشه.
درسته.
ولی اون چه که مهمه، اگر مالی از کسی رو به هر دلیلی نادیده گرفته، مال ارث بوده، مال شراکت بوده، مال مردم کنار خیابان ماشینشون بوده، طرف با ماشین میزنه دیگه بیخیال رد.
درسته.
میشه.
بله.
خب اینا هیچ جای گم نمیشه.
درسته.
همش هست سر جاش. اونایی رو که میشناسیم بریم معذرت خواهی کنیم و بگیم آقا ما این مبلغ رو الان داریم، اگر به همین مبلغ ما رو میبخشی ولی هر چی میگی بالاخره در خدمتت هستیم. حالا اگر طرفم آدم منصفی باشه که خب طبیعتاً همراهی میکنه. ولی اگر ما نمیدانیم که مثلا اون فرد الان کجاست، در چه حالی، ماشین بوده کنار خیابان، نمیدونم، یا داشتیم از کنار منزل مردم رد میشدیم، یا آسیبی به خانه اون زدیم، یا به ماشینش زدیم، الان دیگه پیداشون نمیکنیم،
دسترسی نداریم.
اینا رو توصیه کردن که شما باید یه برآوردی بکنی که مثلا فرض کنید من 100,000 تومان ضرر زدم، من 1,000,000 تومان ضرر زدم، خب حالا چیکار کنیم؟ باید این رد مظالم داده بشه، یعنی ببرید پیش مجتهد شهر، معمولا اینجوری میشن حاکم شهر که میگن، اونجا برید و بگید آقا من یه چنین مشکلی داشتم، الان میخوام خدمتی بکنم. ببین این مال خدمته، که یعنی ثوابی از این پول من برده بشه برای اون شخصی
که حالا آسیب
لطمه دیده.
دیده
حالا من بخصوص در مورد قضیه عاشورا و امام حسین علیه السلام و این مسئله حقوق الناس نکته‌ای دارم که اگر بتونیم مثلا چند دقیقه ادامه بدیم بگم.
بله.
اگر که بناس با فرصت بعدی
رفت و برگشت آیه علمی عزیز داشته باشیم، برمیگردیم با آیه دکتر باز هم صحبت میکنیم.
با کاروان عاشقی
کاروانی همراه می شویم که هر از گاه قافل سالاری هدایت آن را عهده‌دار می شود، کاروانی که راه خود را با پیام بخان آغاز کرده است و همچنان به راه خود ادامه می دهد تا گسترش عدالت در گستره هستی.
سلام بر حسین، سلام بر علی ابن حسین، سلام بر فرزندان و یاران حسین.
خلیفه بغداد نقاب در رخ خاک کشیده و بازماندگان مصممند بیدرنگ فرزندش را بر جای او بنشانند. لازم است بزرگان مدینه به بیعت رضایت خیش نشان دهند، اما حسین و بیعت با مثل یزید که خلافت را در قدرت معنا می بخشد و نه عدالت. حرکت آغاز می کند که نه خروج می کند. از گوشه و کنار پیام ناصحان شنیده می شود، اما مگر می توان ماند و به خلافت همچون یزیدی گردن نهاد و با تمامی اهل بیتش قدم در راه می نهد که در راه عشق از همه آنچه داری باید گذشت. محمد ابن حنفیه چنین می گوید: برو به مکه و در همان جا قرار گیر و سوم ماه شعبان از سال 60 است که به مکه وارد می شود. نامه هایی از سوی مردم عراق به سوی حسین گسیل می شود که به کوفه بیا، که می دانند حسین به بیعت با یزید تن نداده و از او می خواهند حاکمشان باشد. به نشانه این بیتابی نامه‌ای به امضای بزرگان کوفه، سلیمان ابن سرد، مسیب ابن نجبه، رفاعت ابن شداد، حبیب ابن مظاهر و عبدالله ابن وائل به سوی امام فرستاده می شود. باز هم امتناع. و این بار نامه دیگر که مردم انتظار قدوم تو را دارند و به جز تو کسی را مقتدای خود نمی دانند. ای پسر رسول خدا، بشتاب و تعجیل فرما، چنانچه بخواهی پس خواهی رسید به لشکری آراسته و مهیا. قدری درنگ و تصمیم به تحقیق. مسلم پیک حسین می شود تا خود از نزدیک ببیند آنچه در کوفه می گذرد.
آنان پیک های پیاپی فرستادند که بیا ای رهاننده پابستگان جور. نامه های مکرر کردند که کوفه زیر بار ظلم جابر است و او بیاید سنت متروک پیامبر را جاری کند.
و این مصادف با ماه رمضان سال 60 هجری است.
تعداد پیامک به 3888 ارسال شده، من بخشی از اونها رو میخونم. سرکار خانم اسماعیل زاده از شیراز نوشتن: همه ما باید سعی کنیم خدا رو در نظر بگیریم و وجدان داشته باشیم تا بتونیم شب آسوده بخوابیم. 991-2179 آقای حمید آقای عسگری عزیز نوشتن: سلام، از عزاداریاتون قبول باشه. سعی میکنیم به حقوق دیگران احترام بذاریم و نذاریم حق کسی ضایع بشه. اگه مغازه‌دار یا کاسبکار هستیم کم فروشی نکنیم که از گناهان بزرگ هست. آقا کامبیز از قائم شهر، سلام، عزاداریتون قبول. از ناخدا عباس گفتید ظلمه اگر از بخشو نگید، با صدای ایشون شربخانی جنوب بیشتر شناخته شد. خب ممنونم از این که متذکر شدید، هر دو عزیزی که هم شما یاد کردید و هم ما در این برنامه، جزو ذاکران و مدهان بزرگ اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام هستند و نقش خودشون رو به خوبی ایفا کردن. سلام علیکم، سعید محسنی از مشهد هستم. اگر اهل بیت علیهم السلام رو در انجام هر کاری میزان قرار دهیم، می توانیم حق الناس را رعایت کنیم. خب عزیز دیگری هم با شماره 990-0602 پیام ارسال کردند و گفتند که بعضی صاحبخونه ها تو شرایط فعلی رعایت حال مستأجران رو نمی کنن. البته درست میگید شما که موارد مکرر مواجه شدیم و مواجه شدید که دیگه به عظمت این شبها انشالله همه هوای همدیگر رو داشته باشیم. امام حسین علیه السلام این توقع رو از ما دارن. 23:12 دقیقه هست، حسینیه ایران، و همچنان ما میخواییم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر ترابی در مورد موضوع برنامه که حق الناس هست صحبت کنیم. حاج آقا فرمودید که یه دامنه وسیعی داره حق الناس. حالا درست میگید، بعضیا ممکنه تصورش این باشه های پولی، مثلا دین مالی به قول معروف گردن بنده هست، حالا اینو رعایت کنه، اما فرمودید نه،
وسیع‌تر،
خیلی وسیعه. برید مورد،
حالا در مورد همین دین، چون یک جمله خیلی شفاف، روشن و گویا از امام حسین علیه السلام هست، اونو تقدیم بکنم، بعد انشاءالله به اون نکته که فرمودید بپردازم. ببینید، امام حسین علیه السلام از مکه که راه افتادن به طرف کوفه، هر کسی که همراه حضرت آمد، حضرت ردش نکردن، یعنی یه جمع زیادی با حضرت آمدن، یه جمعی هم بین راه که کاروان حضرت می آمدن اینا ملحق شدن، و به نظر می رسید که امام بنا نداره بگه آقا بذارید کاروان ما خلوت باشه، نه، برعکس، با اون اهتمامی که داشتن شاید میخواستن که این کاروان تو چشم بیاد که این کاروان بزرگ کجا داره میره. ولی یه جایی رسید که امام حسین علیه السلام دیگه آدمای غریبه رو یواش یواش به تعبیر ما پرشون رو باز کرد. حالا این تعبیر عامیانه است،
نه، بله،
و
بهتر میچسبه،
بله، که گفت آقا مثلا کسی میخواست بره، حتی حضرت یه جورایی که اگه کسی ترسیده و کسی نمیخواد خطر بکنه، یواشکی از کنار قافله بارشو جدا کنه و بره، حضرت حرفی نداشتن. یه جاهایی حضرت اصلا تصمیم گرفتن دیگه کسایی که نباید همراه بیان دیگه اونا رو کنار بزنن. یکی از مواردش اینه که امام حسین علیه السلام یه نفری که به تعبیر ما معمولا صداش بلندتر هست و قویتر صحبت میکنه به عنوان منادی انتخاب میکنن دیگه تو کاروان ها.
بله، بله.
به این منادی گفتن که شما برو وسط این قافله ما ندا بده، با صدای بلند بگو که لا یقبل معنا رجلون علیه دینون. اگر بین شما کسی هست که مدیونه، یعنی حقی به گردنش هست که او حق رو پرداخت
نکرده،
قرض گرفته نداده، نمیدونم سرپرست ورثه بوده حق ورثه رو نداده، به همسرش بدهکار بوده، چون اینا گاهی وقتا افراد همسر خودشون رو طلبکار نمیدونه، در حالی که نه، این حرفا رو نداره، همسر درست. همسره، ولی اگه دینی به گردن ما داره
فرقی نمی کنه.
حضرت به صورت کلی فرمودن اگر کسی به هر وسیله دینی به گردنش هست با ما نیاد، از ما جدا بشه. بعد یه نفر در این بین بلند شد گفت که من دین به گردنم هست، ولی یه کسی تعهد کرده که این دین منو پرداخت کنه. حضرت چون احتمال دادن او کسی که این تعهد رو کرده توان پرداخت
نداره،
نداره، حالا یا از نظر جسمی ضعیف بود یا از نظر موقعیت اجتماعی ضعیف بود. حضرت فرمودن کسی باید، حالا من بیان حضرت رو دارم به صورت توضیح میدم، کسی باید در اینجا تعهد بکنه و به تعهد شما تکیه بکنی که قادر به انجام اون کارم
باشه.
باشه، یعنی این اهمیت رو نشون میده که حضرت حتی به این جمله هم اکتفا نکردن که یک کسی گفته من بدهی تو رو میدم.
چه نکته ظریفی حاج آقا، اینجور وقتا فرماندهان جنگی دوست دارن دیگه هی عده و عده جمع کنن،
اصلا بناست که آدم ها بیشتر وایستن دیگه. ولی راه امام حسین، گفتم اصلا راه این حرفایی که مثلا ما بریم قدرت بگیریم اینا، همه این قدرت هم باز برای دینه، برای خدایه. اگه بنا باشه حق کسی از بین بره یا مردم فاصله بگیرن از واقعیت ها، نه اونجا وایستادن. یکی از مشکلاتی که کلن در همه ادیان وجود داره، آدما دوست دارن خوب باشن ولی یواش یواش میخوان یه مقداری با دین بازی کنند. تو همه ادیان هم هست،
مثلا یعنی مستمسکی قرار بدن برای رفتارهای خود، بهانه ای مثلا.
مثلا فرض کنید حالا این همه تأکید بر عزاداری امام حسین شده، نباید این وسیله باشه برای که آدم حق دیگران رو نده، بعد با خودش بگه که خب دیگه حالا عزاداری کردیم. اونا معنی داره، معنیاش اینجوری نیست. مثلا اینکه شما یه قطره اشک ریختی گناهات پاک میشه، این در صورتیه که این قطره اشک اولا واقعی باشه، ثانیا همراه با این تصمیم باشه که دیگه گناه نکنی، ثالثا تصمیم بگیری که تمام اون اشتباهات گذشته جبران بشه.
این نکته ظریفی داشت، راحت رد نشیم.
بله.
رد نشیم، راست میگید. چه بعضی ها همین متاسفانه
بعد بابر. اونایی که فکراشون یه مقداری بسته تره، بعد میان میگن آقا یعنی طرف این همه خیانت کرده و جنایت کرده، با نه اصلا او گریه پذیرفته نیست که.
وقتی خود امام حسین اینجور رفتار میکنن
بله.
لشکرشون آقا بلند شو برو پیکارش.
خلاصه اینی که دین، عاشورا، امام حسین علیه السلام هیچ کدوم بازی نیستن، واقعیتن، و واقعیت یعنی حق هیچ کس ضایع نمیشه.
بسیار عالی، خیلی نکته خوب و ظریفی بود. آقا بنده شیعه مسلمان عزادار امام حسین فکر نکنم که هر کار دیگری کردم، این دهه اول و رفتم عزاداری کردم، شب تا صبح و صبح تا شب به سینه زدم، دیگه همه چیزو همه با هر نوع رفتاری که داشتم، اگر دینی از دیگران برگردنم هست به خاطر آزادی. نه خود امام حسین اینجوری رفتار نکرده. متشکرم آقای دکتر. اجازه بفرمایید من ساعت رو اعلام بکنم، 23 و 19 دقیقه هست تا نزدیک ساعت 24 با شما همراه هستیم، حسینیه ایران و در شبهای آینده هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک
یا ابا عبد، یا صاحب الزمان،
یا بقی جت الله حاجر انشالله بی مصیبت جت.
باز این چه شورش است که در خلق عالم
است؟ عاشورا روز تجدید حیات ما.
می روی و می آیی، نفس می کشی و زندگی می کنی، و این همه را مدیون حسین علیه السلام هستی و عاشورای حسین تا همیشه حسین علیه السلام.
یه چایی امام حسین رو یه اینقدر برای اینقدر قضایی که در روز تاسوعا عاشورا میدادن، مردم سردست میشستن، مریضاشونو با اون مالجه میکردن، شفا میگرفتن، عقیده داشتن. و این یه واقعیتی است، حقیقتی است، هرچه هست در خانه امام حسین.
الا یا ایها ساقی، جوابی خواهش من را بده، از جام مشتاقی شراب مرد افکن را.
یا آقایی بود خیلی مقدس بود، تو مجلس چایی نمیخورد، آدم بسیار خوبی هم بود، احتیاط میکرد، میگفت فر همه میخورن مثلا بچه کوچیک هم ممکنه بخوره، راه گذری هم بخوره. یه روز صبح اومده بود تو روزه، تو این بادیه ای که تای استکانار توش میشورن نون میزد توش میخورد، گریه میکرد. حاجی تو استکان بلوری چایی نمیخوردی؟ حالا این تای استکانار آشقالا رو شستن این تو میخورد، هی گریه میکرد، نونشو میزد توش میخورد، گریه میکرد، میگو بی بی زهرا منو ادب کرد. چه خبر حاجی، چطور شده؟ خب دیشب خواب دیدم قیامت، مادر سادات به تشنگان محشر آب میداد، همین استکان کوچیک. رفتم گفتم بی بی جان تشنگی داره هلاک هم میکنه، به من آب بده. بی بی فرمود احتیاط داره نخور.
سرطان حنجره داشت، دکتر جواب کرد و ناامید. هوای پایین شهر اذیتش میکرد. خانهش را فروخت، یک خانه گرفت حوالی شمیران. همسایه ها نمیدانستند مسیحی است. دعوت شد مجلس روزه، آمد و نشست. صحبت تیری سه شعبه بود. روزه خان از باب الحوائجی می گفت شش ماهه، از گره گشایی دست های کوچک او منقلب شد. خواست شنیدها را امتحان کند، با خدای خودش عهدی بست. چایی آوردند، به نیت شفا نزدیک دهان برد، احساس کرد مشکلی نیست. چایی روزه را سر کشید، آمد خانه، مستقیم سراغ یخچال، خوراکی و نوشیدنی برداشت، انگار نه انگار که مریض بوده. رفت پیش پزشک معالج، اصرار کرد برای معاینه دوباره، با اکراه قبول کرد و با اشتیاق پرسید کار دم مسیحایی حضرت عیسی است؟ گفت نه، کار شش ماهه سید الشهدا است. وقتش بود، وقت عمل به عهد میان روزه. دست خانواده‌اش را گرفت، آمدند قم، پیش یکی از مراجع. شهادتین گفتند، مسلمان شدند، شیعه جعفری.
اینا همه لطف و بزرگواری خودشونه. هرچه ما از اونها دور میشیم اونها به ما نزدیک میشن، نمیگذارن دوستانشون برن. اینقدر اینها لطف دارن نسبت به دوستان و شیعیانشون. همه چی در این درگاه اهل بیت علیهم السلام حساب داره، کتاب داره. شما یه قدم برداری، حضرت 10 قدم بر شما برمیداره. شما به نیت فرج امام زمان بیای تو مجلس امام حسین بنشینی، عشق بریزی برای امام حسین، نیتت این باشه، حضرت برای شما دعا میکنه، حضرت گرفتاریاتو برطرف میکنه، حضرت زندگی تو زیر و رو میکنه.
شبتون بخیر باشه. ما همچنان در صحن پیامبر اعظم حضور داریم. اونایی که از طریق تصویر برنامه رو میبینند، در مقابل ما گنبد و گلدسته های نورانی صحن و سرای ملکوتی امام صامن زامن علیه السلام حضور داره و تو همین حال و هوا و تو همین ساعت، بذارید بگم ساعت 23 و 24 دقیقه، خیلی ها در صحن و سرای حضرت حضور دارند و عرض ارادت میکنند. همین الان هم مجلس روزخانی داره برگزار میشه. اصلا شب و روز اینجا با همدیگه تفاهم، همیشه روزه، حتی شبش، حتی نیمه شبش. بله، تصویر رو میبینید، همین صحنه پیامبر اعظم هست، آیه جعفرزاده، درسته؟ بسیار خب. استاد عزیزمون جناب دکتر ترابی همچنان در برنامه حضور، البته آخرین بخشی است که خدمت ایشون هستیم. حاجا میخوام یه نتیجه گیری بکنیم، حالا که ما که سوگوار و عزادار امام حسین هستیم، اجازه دادن، توفیق دادن، حضور پیدا کردیم، به ویژه اینجا در صحن و سرای فرزند بزرگوارشون مولا امام رضا علیه السلام. همونطور که فرمودید، یکی از مهمترین پیام‌های اصلا نهضت عاشورا همینه که آقا حق الناس گردنمون نباشه، درست زندگی کنیم. فرمودید دین یعنی همین، خوب، قشنگ، زیبا، تاثیرگذار حال کنیم با زندگیمون، دیگران هم همینطور. خب این بحث رو یه جوری آجا نتیجه.
بسیار خوب، تشکر از شما که یک بازنگری داشتید به بحث‌های قبلمون. الان هم که آخرین قسمتیه که خدمت عزیزان هستیم، میخوام صحبت این قسمت آخرین پیام رو با با سخنی از امام علی علیه السلام شروع کنیم و انشاءالله چند دقیقه ادامه بدیم. امام علی علیه السلام می‌فرماید: جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمتا لحقوقه، قرار داده از خداوند سبحان حقوق بندگان را مقدمه حقوق خودش.
آها، خیلی
حالا مثلا بخوام مثال بزنیم، فرض کنید که یک کسی بار عام داده، یعنی دعوت عام کرده، ولی دم در که واسده میگه برو اول مشکل او یکی رو حل کن. بدهی تو بده بعد بیام. خدا هم بالاخره او کسیه که از ما بندگی خواسته و به ما پاداشم میده، ولی گفته شما قبل از اینکه بیای به سراغ من برو اول حقوق مردم رو بده بعد.
اینجوری از حق بنده هاش داره
حالا این یه تعبیره میکنه. بله، یعنی میگه تا اونجا رو نرسیدی اینجا نیا. البته این تعبیر شاید دقیق نباشه که جای من نیا، میگه من وقتی قبول میکنم، وقتی جواب درست بهت میدم که تو قبلا حقوق مردم رو
پرداخت کرده،
حق جواب مردم رو داده باشی. بعد بیا تا من جواب تو بدم. حالا به این تعبیر بگیم خیلی شاید بهتر باشه. بعد خود حضرت توضیح هم دادن دیگه، حالا توضیح حضرت از عرض بنده بهتره. میفرماید فمن قام به حقوق عباد الله، هر کسی که حق مردم را بدهد و پای حق مردم وایستاده باشه و به جا بیاره، این خودش زمینه می شود تا بتواند حقوق خدا را هم بدهد.
آها، یعنی اینو تمرینه، اینجوری باید بگیم دیگه.
بله، یه تمرینه، توفیقه.
آها،
چون خیلی از چیزایی که ما تو زندگی داریم گاهی خیالمون زرنگی ماست، در حالی که خیلی هاش زرنگی ما نیست. یه مقدارش دعای پیشینیان ماست. مثلا توی اجداد ما آدم مؤمنی بوده، خوبی بوده،
برای نسلش دعا کرد،
برای نسل دعا کرده، ما هم بهره‌مند میشیم گاهی از این.
پس مؤثره
این
دعای کسی از پدران یا مادران ما در اینا میخوام
دعای خوبان. دعای خوبان در حق نسلشان مؤثره. دعای ما هم در حق نسلمون
مؤثر،
مشروط به این که باز خودمون مشکل
نداشته
باشیم. خب این یک. دوم اینه که اصلا آدمایی که خیرخواهن، یعنی اصلا خود خیرخواهی، خود آدمایی که خوب فکر میکنن و خوب عمل میکنن، این باعث میشه اصلا خدا کمک کنه، راه ها رو باز کنه، اینا به مشکلات مردم رسید یا مشکلات خودشون هم رفت.
آها، یعنی خیرخواهی فی نفسه خودش راه گشاست.
یکی دیگه اینه که آدمایی که
ان الله لا یضیع اجر المحسنین،
بله، آدمایی که به اندازه که میفهمن عمل میکنن. تو روایات داریم اگر شما چیزی رو که میدونی خوبه انجام بدی و میدونی بده ازش دوری کنی، اونایی هم که یاد نداری خدا یادت میده.
عذر میخوام حاج آقا، یه پرانتز میگن خیلی هم به محضر حضرت آیت الله بهجت مشرف میشه، آقا یه ذکری چیزی یادمون بره. بعضی دیدید که راه یک هزار ساله رو خواهی. ایشون یه نکته توصیه بسیار ساده، همین نکته که الان من فهمیدم در روایت هست. ایشون میفهمد آقا اون چیزی که میدونی خوبه بهش عمل کن، اون چیزی که میدونی بده عمل نکن.
این خیلی ساده هست. یعنی الان تمام عزیزانی که دارن این صحبت‌ها رو میشنون، یک لحظه با خودشون فکر کنن چه کارهایی رو خوب میدونستن که نتونستن انجام بدن، الان برن جبران کنن. چه حقوقی رو اصلا، من حالا میخوام یه پیشنهاد بدم، چون ما همیشه کلی صحبت میکنیم، گاهی نسخه باید یه مقداری ریستر باشه،
مصداقی باشه.
بله، همین امشب بعد از این صحبت‌های اینها، نتیجه گیری که از این شنیدن‌ها و گفتن‌ها میشه، انسان بشینه فکر کنه ببینه از مثلا دوره نوجوانی چه حقوقی رو ضایع کرده که نباید ضایع می‌کرده و مال کی بوده. حق پدر مادرش بوده، خب اگر هستن بره معذرت، بره تشکر، اگر از دنیا رفتن بره قرآن براشون بخونه، خیرات بکنه. هم قرآن خوبه هم خیرات.
درست.
یعنی یه گرسنه رو سیر کنه، یک کسی که نیاز به لباس داره لباس، و همین جور. بعد اینا رو شروع کنیم از همون کودکی، از نوجوانی، ببینیم خب حالا تو دوره جوانی چه اتفاقی افتاد، تو دوره میان سالی وقتی بشینیم فکر کنیم، چون یکی از مشکلات انسان غفلته.
درست.
فرض بفرمایید که فکر میکنه که چیزی